السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. روز دوشنبه 17 آذر 1404، 17 جماد ثانی 1447، 8 دسامبر 2025، فقه الاداره، فقه روابط، فقه مدیریت رفتار سازمانی، فقه روابط انسانی، نقشه جامع مصباح شریعه، روابط چهارگانه سازمانی، رابطه دوم، رابطه مدیر با خود، اصل پنجم، طلب صدق، معنای صداقت با خود. اینو بحث میکنیم. مسئله و فتوای 53 در سال 1404-1405، مدیران در مقام مدیریت برخیشتن باید با خود صادق باشند، ضعف‌های خیش رو دقیق بشناسند و بشمرند، دچار عجب نشوند، در ناکامی‌ها فقط خود رو ملامت کنند، همیشه خود رو متهم به کمکاری و کاستی نمایند، نه دیگران رو. شرح مسئله اینه که طلب و صدق اصل پنجم در مدیریت برخیشتن است، به معنای مطالبه و مداومه راستی و درستی از خدای خود و خود. ببینید الان این فرمایش امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه فرمودن که آقا سلام علیکم، صبحکم الله، از اتای متفکریان. اسم شما اول بود؟
بایی گول
الباب الاول فی العبودیه اصول و معاملت نفس سبعه. یک، خوف که خوندیم، جهد خوندیم، حمل العزا خوندیم، ریاضت اخیرا تمام کردیم، حالا طلب و صدق. این طلب و صدق یک دعا هم قرآن داره که ما انشاءالله در زمان خودش، یعنی در یه فتوای مستقل، او رو مورد بحث قرار میدیم، که آیه شریفه رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا، اسراء 80. این آیه معروف به آیه طلب صدق. تو هر کاری میخواید شروع کنید، بیرون بیاید، داده ستاده قدم بزنید، قدم صدق، نیت کنید، نیت صدق. این حیفه، باید یه جلسه ما روش بحث بکنیم، بذارمش برای فتوای 54. فعلا اینطور که توی پاورقی هست، طلب و صدق بعد از ریاضت، رابطه مدیر با خود این است که از خودش و از خدای خودش صدق بخواد. صدق یک موتوریست، مدیر بهش نیاز داره. حالا اونو بعد بحث میکنیم که آیه طلب و صدق. بعضی ها گفتن مرحوم آیت الله کمیلی خراسانی هست، گفته که صدق در طلب، یعنی شما وقتی از خدا و از مدیر چیزی میخواید صادق باشید، واقعا خودتون نتونید، او میتونه. بعضی ها مثل مرحوم آقای قمشه‌ای، یعنی طلب و صدق. امام صادق هم فرمودن طلب و صدق، یعنی از خدا طلب کنید به تو صداقت بده. صداقت اصل در شایستگی است. حالا تو فتوای 56 میخونیم انشاءالله در آینده که صداقت بسیار در رأس اموره، صداقت در رأس اموره. حالا ما میگیم این اصل پنجم در رابطه مدیر با خیشتن هستش. آقا سلام علیکم. یالله سلام علیکم حضرات آقایان سلیمانی و باقر باقرپور.
پور بله.
هنو یادمون نرفته بانکه شما شما رو فصلی یه بار میبینیم خودش باز خوبه. خیلی ممنون. حالا این طلب و صدق که یه جداگانه باید بحث بشه اصل پنجمه، تا ببینیم هوش مصنوعی چی میگه. طلب و صدق از این که بگذاریم که انشاءالله فردا زنده بودیم، صدق به معنای تطابق با واقع و خارج هم هست. وقتی یک امری صدقه، قدمی صدقه، نیتی صدقه، لسانی صدقه، یعنی چی؟ یعنی این کاملا مورد رضایت خداست، کاملا با آنچه در خارج هست تطابق داره. مثلا میگیم فلانی آمد، واقعا اومده باشه. مثلا میگیم فلانی اون دشمن میخواد حمله کنه، خب واقعا بخواد حمله کنه، نه اینکه ما فقط مردم بترسونیم. صدق یعنی تطابق و واقع. خبری که میدیم، خبر واحد، در خارج اتفاق میفته. مثلا میگه بارون اومد، خب نیومده که، باید بیاد. این میشه صدق. حالا اگه شما حساب کنید یه مدیری صادق یا صدیق باشه، هر چی میگه در خارج اتفاق میفته. میگه مونوریل درست میکنم شد، میگه فرودگاه امام خمینی، فرودگاه قم درست شد، در خارج مردم ببینن اه درسته. این صدقه. حتی وعده صدق هم داریم، وعده صدق، که اینا رو باید چندین فتوا در مورد صدق ما باید انشاءالله داشته باشیم. مدیر صادق یا صدیق عمل کرد و رفتارش مطابق با واقع. مثلا وقتی داره اینجور دستور میده، اینجور رفتار میکنه، این در واقع هم همینطور باید باشه. مثل یه آقای میگفت شما طوری مدیریت کنید که اگه امام زمانم بود همونطور مدیریت میکرد. خیلی سخته. میگفت پروژه ها رو، طرح ها رو طوری اقدام کنید که همین الان آقا بود همین کار میکرد. این میشه صدق، یعنی مطابق با واقع. نه اینکه من یه جورم، امام زمان یه جور دیگه است. دست ما کوتاه، خرما بر نخیل. یعنی صدق چقدر تفسیر مدیریتی خوبی داره. همین که در فعل سازمانی خود امید و نیت اصابت به واقع داره. مثلا میگه خدایا من این پلو که میخوام بزنم، این پل الان واقعا نیاز باشه در تکوین، در تشکیل. یعنی اینجور نباشه که من برای خود آرایی یا خود نمایی باشه. بعد 20% فرض کنید که مطابق با واقع نیست، خدا به خاطر اون 80% این 20% هم نادیده میگیره. بعد تو نامه اعمال این مدیر سازمان می نویسه که کارش کاملا خوب بود و عملش عمل صادق و صالح بود. این خیلی نکته است. پس صداقت یعنی اینکه با واقع حسابت کنه، مصیب واقع باشه. مثلا فرض کنید یه مصلحتی هست، واقعیه بهش میگن، مصلحت واقعیه. احکام اسلام بر اساس مصالح واقعیه تشریع میشه و مفاسد واقعیه. یعنی اگه خدا چیزی رو حرام میکنه واقعا مفسد است، واقعا کراهت داره، ناپسنده. و اگه خدا چیزی رو واجب میکنه یا جائز میکنه اون واقعا مصلحت داره. ولی اونی که ماها میایم تو جلسات، تو مشاوره های سازمانی، معلوم نیست با مصلحت واقعی بخونه نخونه. ولی ما باید نیتمون این باشه که این همون است که خدا میخواد. یعنی اگر اونام بودن، پیامبرم الان بود همین کار میکرد، امام حسین الان بود همین کار میکرد. ما به این نیت بریم جلو، خداوند از ما قبول میکنه. ولو الان نباید انجام میشد، فردا باید انجام میشد، زمانش، زمینش، ولی خداوند از اون خطا میگذره. میگه اون 20% خطا رو من نادیده میگیرم، چون الاعمال به نیات بود. ولی اینکه من نیت کنم یه پروژه رو برای اینکه ارتقاء سازمانی پیدا کنم، مثلا اگر این کار نکنم فردا نمیتونم پست بالاتر بگیرم، این دیگه خارج شد از چیز، از صدق خارج میشه. نه قدمش صدق، نه نیتش صدق، و نه لسان صدق میاره. لسان صدق یعنی خوشنامی. حضرت ابراهیم میگه خدای من خوشنام کن. الان آقای جوادی داشتن تفسیر میگفتن، میگفتن ابراهیم همه جا خوشنامه، مسیحی قبولش داره، یهودی قبولش داره، مسلمان قبولش داره، همه جا چی هست؟ لسان سعی. لسان سعی یعنی تو زبان مردم میگه خدا خیرش بده، درود بر شیری که تو را خورد، ببخشید درود بر شیری که خوردی. من اشتباه هم گفتم شیری که تو، شیری که تو را خورد. نه، لسان سعی یعنی در رسانه ها، در ادعیه میچرخه، میگن عجب آقای باقرپور انسان خوبیست، توری پرداز ام القراست. خب این همه این میشه لسان صدق. آقای سلیمانی چه خدمتی کردن، این هوش مصنوعی رو آوردن، باعث تحکیم این مباحث شد، خلاصش رو گفت. حالا ما زبانمون یه جوره، ولی هوش مصنوعی بسیار فصیح و عدیب و ایناست. این آقای ابراهیم چقدر برحقه. ما انداشون رجوع ابراهیم صحبت میکردیم، شما تشریف آوردید از نیجریه، درسته داشتیم رجوع ابراهیم میگفتیم لسان صدق. ایشون اومده، باید بهشون تبریک بگیم که در لسان صدق هستن. پس اینطور که آقای مطلبی فرمودن، این ما الان 80 میلیون آدم داریم، همه میگه آقا خوبه، این میشه لسان صدق. یعنی تو محاورات، تو گفتگوها میگن حضرت آقا خوبه. مخصوصا تو این 12 روز ایشون رکورد زد دیگه. کسی که هی بگن خوبه 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 خوبه، این به این سرمایه است به نام لسان صدق. و بچه ها نوه ها و من ذریتی اونا هم خوشنام میشن. بابا بزرگ که خوبه، دیگران هم میگن خوبه. پس ببینید اگه یه مدیری نیت کرد من این پروژه رو انجام میدم، این پروژه مصلحت جامعه است، مورد رضایت امام عصره، اگر هم او بود او هم همین کار میکرد، وضو میگیره، با طهارت کلنگ میزنه، کلید میزنه، افتتاح میکنه، اتفاقا 10% اشتباه میکنه، چون معصوم که نیست، اون 10% نادیده میگیرن، اینو میگن صادق. البته اگر عمل کردش مطابق احکام اسلام باشه، درصدی هم اصابه نکرد، اصابه یعنی چی؟ یعنی به هدف نخورد، به سیبل نخورد. خداوند به عنوان مالک و مدبر هستی و اعلی مدیر جهان عمل او را صحیح قبول می کند، چون نیت صدق و قدم چی داشت؟ صدق. میگه ابراهیم پسرتو بکش، ذبح کن، نمیکشه. میگه قبول کردیم، قد صدقت الرؤیا. چه اون آیه آقای کاویان؟ قد صدقت الرؤیا بل چه؟ بالحق. آقای ابراهیم قد صدقت یعنی تو رؤیاتو به واقع نشاندی، مأموریت تو انجام دادی. چون پسرش گفت یا ابتف الما تو عمر، گفت مأموریت تو انجام بده. این پسرش درک مدیریتی داشت، میدونست این فرمان مدیر عالیست. بعد خداوند او رو در ردیف صادقین یا صدیقین قرار میده. تو صراط مستقیم چهار مردانه، آذر نیست، چهار مردانه، صدیقین، شهدا، صالحین، ام نبیین. این مدیر میره تو لیست صدیقین. چرا؟ چون قدمش صدق بود. گفت وجعل لی قدم صدق عندک مع الحسین. قدمش صدق بود، نیتش هم صادقانه بود، رویاش، رویا یعنی ویژن، یعنی چشمنداز، و چشمندازش هم صادقانه بود. ما الان 1404 برای 1410 14 سال پیش رویا نوشتیم، تمامش داره درست میشه بدون استثنا. چهل مشتری تربیت میکنیم، 200 استاد تربیت میکنیم، 200 کتاب مینویسیم، اینا همش هست. الان بیاید نگاه کنید، یه روز بیارم بخونید. با اجتهاد عمل میکنیم، دانشگاه میزنیم که زدیم الان، دانشگاه مجازی، رئیسش آقای متحد هستن. پژوهشگاه میزنیم که زدیم، آقای قضی هستن. پس اینا اینطور نیست که مثلا بشه. یه صلوات برای آقای اللهیاری امام عالقت. امام الائمه، ما 100,000 تا امام داریم کشور، 60,000 تا هم تو روستا داریم، 160,000 همه نگاه میکنن به عمل کرده ایشون، میگن ایشون چجوری امامت و امارت پیاده میکنه، ما تقلید میکنیم. ازا مقام مهمی هستند. الان هر وقت میگم برو بیرون ما باید بریم دیگه. گفتم بیاید، ما اومدیم. گفتم برید میره، مقاومت نمی کنیم، چون امام مفروض و تا است. خب پس ببینین چه کسانی میرن تو لیست صدیقین، یعنی تو چهار مردان صراط مستقیم، کسانی که مدیریتشون بر اساس صداقته. من یه بار تکرار میکنم چون این مهمه، این کار را انجام میدهم چون به مصلحت است، چون مورد رضایت معصوم است. و اگر معصوم هم بود همین کار را میکرد، ریسک کنه اینو بپذیره، بگه من هم هیچ کارم. این اوتومات رفت تو لیست صدیقین. پیامبر انکه علی صراط مستقیم، یه تو هم تو صراط مستقیم هست. والذین تبعوهم به احسان میرن. و چه بسا اثر تکوینی هم داره، اثر تشریعی داره، یعنی تکلیفش خوب انجام داده، از دوشش ثابته. اثر تکوینی هم داره، یعنی چی؟ یعنی آثاری که در جامعه از این فعل سازمانی مفید مترتب میشه، این آثار آثار طبیعی و لازم بوده، تفویت نشد یک مصلحتی. پس چه بسا اثر تکوینی هم از این مدیر صادق الوعد تفویت نمیشه. البته مدیر صدیق یا صدیقه مدیری است که آیات ربانی را صدق میداند، تصدیق میکند، کتب ربوبی را راست و صدق میانگارد، که قوله تعالی فی وصف مریم سلام الله علیها صدقت بکلمات ربها و کتبه. ترجمه کنید، یعنی مریم تصدیق کرد به آیات الهی، من جمله پسرش، پسرش هم کلمه بود دیگه، کلمته القاها الی مریم و روح منه، گفت این پسر منه بدون همسر، قبول کرد که این از کلمات خداست. انجیلش هم قبول کرد، تورات هم قبول کرد. یه چنین زنی میگه صدیقه که میگه راست گفت خدای بزرگ، راست گفت پیغمبر، راست گفت فاطمه، راست گفت این، راست گفت اون، میشه صدیقه. این صدیقه ها الان دارن زیاد میشن، تو ونزوئلا هستن، تو اروپا هستن، هنو حجابشون کامل نیست ولی میگن ویوا ویوا فلسطینا. تو اوج تبلیغات اینا میرن خلاف طاغوت عمل میکنن، مثل آسیه که خلاف فرعون عمل کرد، با اینکه فرعون سلطه داشت ولی این خانم ضد او عمل کرد. برعکس این خانمایی که تو کیش همه رو مات کردن، اینا نمیتونیم بگیم صدیقه هستن، چون تو کشور اسلام دیگه اونم بی حجابه، اینم بی حجابه، ولی اون صدیقه است، چون فضاش فضای دیگه ای، شما تو این فضا هستید. و نیز مقامات مافوق سازمانی، گاهی صداقت به اینه که ببینید رئیس شما به شما میگه تو صادقی، مافوق، گاهی هم اونم مهمه. مثلا رئیس مصر کی بود؟ بهش میگیم عزیز. به یوسف گفت ایها صدیق. چی دیده بود؟ بعضی چیزا قابل رؤیته، مثلا میگم انا نراک من المحسنین، خیلی جالبه، یعنی ما تو رو میبینیم، معلوم میشه مثل اتری میتراوه. کسی صالحه، کسی صادقه، از وجودش میترابه، آدم اطمینان میکنه. لذا ببینید این، چون بحث اوله، ما همینجوری کلیات میگیم. مقامات مافوق سازمانی صداقت مدیر تحت امر رو درک میکنن، بهش لقب و نشان سازمانی صدیق میده، که قوله تعالی فی شرح یوسف، اون فی شرح مریم، این فی شرح یوسف، یوسف ایها الصدیق. البته یوسف مقامی نیست که فرعون بالا سرش باشه، از بد حادثه است، مثل مأمون که بالا سر رضا علیه السلام بود، گفت تو ولیعهد من باش. این به معنی نیست که او شایسته تره، ولی فعلا سازمان این رو ایجاب کرده که این مافوق اینجوری باشه. ولی اون مافوق هر چی باشه میفهمه این راست میگه، صداقت قابل ادراکه. یه یوسف ایها صدیق، تو نخست وزیر منی، تو میخوای مقام دوم منو بگیری. میگن یوسف انقدر پاش خوب بود تا اومد عزیز مصر مرد، بعد خودش شد عزیز، یا ایها العزیز، تا اومد آقا مرد. به نظر شما عاقبت به خیر شد نیست؟ چون یوسف از زندان آورد و کردش نخست وزیر، یه کار خوب کرد. همین امروز الان من میگم برای یه آقای دعا کنید. امروز چندم دسامبر آقای متفکریان؟ احسن، 8 دسامبر. 17 مزرورتون آذر بود دیگه.
17 آذر
برای 17 جمادی
سال.
نه دسامبر. یا آقای است که اگه تونستید سه بار اسمشو بگید جایزه دارید. خاویر پرز دکویر، سه بار بگید. همین امروز اعلام کرد صدام متجاوز است، همین امروز 8 دسامبر هزار و چند بود آقای متفکرین کانال هست
91،
یعنی 34 سال پیش. این الان بادم میگه خدا بیامرزتش، چون به سمت حق اومد. نباید آدم بخیل باشه، بالاخره گفت دیگه. گفتن یکی رو باید اعدام میکردن، جبرائیل گفت اعدامش نکنید. گفت رسول خدا گفت چرا اعدامش نکنید؟ گفت چون این سخیه، بخشیدنش. گفتن سخیست. پس سخی بودن گاهی ممکنه در یه آقایی باشه که اصلا توی وادیه نیست، سخی که دیگه اصلا حجت الاسلام سخاوت که معروفه دیگه، امام مسجد عسکری بودن و الان سخنران ماهانه زنگارکی هست در جنوب قم.
قائم مقام هوش مصنوعی در حوزه هم هست.
قائم مقام هوش مصنوعی، یعنی هوش مصنوعی نبود ایشون؟ نه. آها قائم مقام مسئوله.
نه. حوزه انتخاب کرده برای.
فکر می‌کنم انقدر ایشون هوشش زیاده که قائم مقام هوشه.
و معاونت آموزشی دانشگاه آزاد هم هست. فرهنگی آموزشی.
بسیار. اینو میگن رجال شناسیشون. ما تو معصومیه مدیر بودیم، آقای اللهیاری هم تشریف داشتن، یه پدر پسری بودن، یکیشون باغبون بود یکیشون کارمند بود. نه حالا دارم میخوام همه هوش رو بگم، یکیش دوتاشون هم هوشنگی بودن، یادتونه؟ بعد وقتی من میگفتم میگو هوش پدر یا هوش پسر، چون دوتاشون هوشنگی بودن. حالا ایشون میگه فلانه قائم مقام هوش مصنوعی شده. واقعا خیلی ذهنش باید قوی باشه آقای سخاوتیان. ببینید پس ما نگیم که چرا آقای قوامی نوشت یوسف تحت امر فرعون بود، رامسس. بالاخره تو بنی امیه هم یه آدم خوب در اومد، عمر ابن عبدالعزیز مثلا بود. ولی الهاز سازمانی الان های مطلبی تشریف دارن، استادن تو سازمان بس خودش فرهنگی داره. آقا وقتی رئیس شد ولو شما از او شایسته ترید، ولی باید حرفش گوش بدید، چون ولو سازمان چی میشه؟ میپاشه. بله، اونایی که نسبات بکنن یه روزی شایستگی های شما رو دیدن بیشتره، شما رو میکنن رئیس. وقتی شما شدید رئیس دوباره از شما اطاعت میکنن، میگه این آقا از غیر شایسته اطاعت کرد، به طریق اولا باید از این اطاعت کرد. ازا تو فرهنگ سازمانی نگیم چون این آقا از من ضعیفتره ازش اطاعت نمیکنم، این خلاف فرهنگ سازمانی است. قبول دارید آقای؟ چون شما الان حداقل 2 دهه هست مدیریت دارید، فقیه میشید هستید، یا بیم تعصب نشون بدیم آقا شما مثلا رئیس نیرو دریایی سنیه، من اطاعت نمیکنم. این دیگه خیلی نوبره، درست آقای کاویه؟ دیگه میشون چون ایرانیه ولی سنیه، اسمش ایرانیست دیگه، من ازش اطاعت نمی کنم. بگیم نه، شما خلاف فرهنگ سازمانی عمل میکنی. بله، یه زمانی عقایدشون با ما گفتگو میکنید درست میشه. اینه که میگم چون روز اول بحث صداقته، مهم اینه که اون مافوق تشخیص داد این صداقت داره، گفت تو بیا خوابو تعبیر کن. آخ باتون بلد نیست. کی بود آخ باتون؟ گفتم باتون که بهش میزدی میگو آخ، بعد این معروف شد با آخ باتون. معبد چون ایام فاطمی نزدیکه و حضرت آقای اللهیری، امروز این پروژکشن رو مزین کردن به این زینت. ممکن مادر اون به دنیا میاد شادیم دیگه. تازه امام خمینی هم به دنیا میاد 20 جمادی، تو شادیم. نگید چرا آجاها امروز دیروز داد زد، امروز شاد داد. ببینید صداقت در این رو تقاضا میکنم آقای سلیمانی توضیح بدن، این لطف کنن. صداقت در کارکنان و مدیران قابل رؤیت است، قابل مشاهده است، مثل نور از خورشید. اینو نظرتون چیه؟ نظر یا صداقت مخفیه؟ یعنی آدم میفهمه کی کاذبه کی صادق. یکی میگه کی حاضره کی غایب، حالا میگیم کی صادقه کی کاذب، معلوم میشه. لذا گفت یوسف ایها الصدیق، خداوند به دیگر مدیران تحت امر و عرش خود نشان صداقت میده. حالا یکی از نشانها چیه آقای مطلبی؟ شجاعت، نشان خدمت دیگه، چی؟ نشان درایت، این نشانهایی که رئیس جمهور میده. یکیش هم چیه؟ صداقت. این خدا به اسماعیل پسر ابراهیم میگه صادق الوعد. خداوند به عنوان مدیر اعلا خود را به صداقت معرفی میکند. چیز ببخشید، وصف اسماعیل. بعد میگه خود منم صادقم و من اصدق من الله قیلا، یه جا دیگه هم میگه و من احسن من الله حدیثا. یعنی کدوم فردی موجودی صادقتر از خداست، و چه در گفتار و چه در اخبار حدیث. خبری میده درست میده، نکته میگه دقیقه، آمار میده آمارش درسته. حالا اینجا عالی ترین مدیر میگه من از همه صادق ترم. خود او به اسماعیل که یکی از مدیران اوست میگه تو هم صادقی، صادق الوعده. عزیز مصر به یوسف میگه تو صادقی بلکه صدیقی، یعنی صداقت از عناصر اصلی شایستگی است که ملکه است و تصنعی نیست. همونطور که جناب دکتر سلیمانی فرمودن آثارش میاد، نمیشه یکی کاذب باشه بعد صداقت ازش بیاد بیرون، اصلا امکان نداره. و صداقت قابل درکه، یعنی شما وقتی میرید توی محکمه شما رو میبینن میگه این بعیده، اینو بهش بستن، این نمیاد. خداوند مغفرت و اجر عظیم رو برای مدیران زن و مرد صادق وعده کرده لاطلاق قوله تعالی از صادقین و صادقات اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما. یعنی در نظام شایستگی سازمان اسلام جنسیت نقشی ندارد، صائمین صائمات، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، صائمین صائمات، صائحین صائحات. این تو قرآن هست یا من الان نازل شد؟ صائحین داریم با سین، صائحین داریم آقای ابراهیم؟ تو جلد دوم هم نیست؟ یکی میگم این ویراس جدید بود. صداقت خیلی مهمه، صادقین صادقات، اینا هم تو صراط هن، هم میان بالا، صالحین و صالحات هم هست. وظایف کارکنان باز صادقانه باشه. حالا ما کاری نداریم، واقعا این رئیس جمهور همیشه میگه ما بلد نیستیم، میتونید بیاید. دیروز این رفت دانشگاه گفت تو استاد تو دانشجو بیاید مشکل حل کنید، من بلد نیستم شما حل کنید. نداشتیم تا حالا اینجوری لا ادری نصف العلم. آدم باید با مردم رو راست باشه، مثل امام خمینی، مثل رهبر معظم، همه رو راست هم. مثل رئیسی رو راست بود، رجایی رو راست بود. رئیسی میگم من صادق الوعدم، میگم دولت من دولت صادق الوعده. خب تحملش نکردن، بالگرد اومد گردید، اینجوری شد. اما اون چیزی که ما باید بحث کنیم و محل نزاع با خود صادق بودنه، چون ما داریم رابطه مدیر با خود در تدبیر نفس رو میگیم. و پنجمین اصل در تدبیر نفس طلب و صدق هست تو نقشه راه امام صادق. میگیم مهمتر، این مهمتر از صداقت های گروهی و سازمانی است. کسی که با خودش صداقت داره با دیگران هم صداقت خواهد داشت. ولی وقتی با خودش دروغ میگه، این صداقت با خود مهمتر از صداقت با سازمان هست. این یعنی چی؟ یعنی باید با خود راست بگوییم، به خود راست بگوییم. من دیگه اجازه بدید پاورقی ها رو میذارم خودتون بخونید، خیلی زیاد هست، سر حوصله نگاه کنید. به ویژه در محاسبه و مؤاخذه، حتی در مراقبه و مشارطه که هر چهارتا باب مفاعله هست، چهار جلسه خوندیم، یعنی کنش و واکنش بین مدیر و نفس مدیر، یعنی مدیر با نفس خود صادق باشد. در محاسبه مو رو از ماست بکشد، خود را ملامت کند، آمار دقیق خطاهای مدیریت خود را در رفتار و افعال سازمانی بدون مجامله و شفاف ثبت و تفکیک کند. پریروز یه حدیث خوندیم از امام صادق، یادتونه که گفت امام صادق گفتن یه آقایی بود که می نوشت کارهای خوب و بدش. یه مدیر داشتیم تو دهنش چی میریخ؟ سنگ میریخ؟ چی میریخ؟ سنگ ریزه میریخ که حرف نزنه. حالا باید بنویسه و صداقت داشته باشه. بعدم لا یلومن الا نفسه، هر وقت کم آورد نگه مقصر بابام بود، ژن بود، بابام ماشین نداد، خونمون توی محله بدی بود، باید خودشو ملامت کنه. کسی که صادقه جز خودش رو چیزه. ببینید یه قاعده هست، حتی پاورقی نمیشتم اینو حتما نگاه کنید، این یه قاعده شده، من اینو مجبورم بخونم، بزرگش میکنیم این رو استثناءن. خیلی قاعده مهمی است، طولانی هم هست، من تا اونجایی که میشه چکیدهش عرض میکنم. اینو یادداشت کنید تو ذهن شریف، قاعده ملامت خود، قاعده ملامت خود. هر وقت شکست خوردید بگید مقصر منم. بچه مشکل پیدا کرد، من مقصرم. تیم فوتبال شکست خورد، من مقصرم. پروژه ها نشد، من مقصرم. اینو میگه صداقت. فرافکنی صداقت نیست. دیدیم بعضی هم میوازم، میگه عجب داوری. خب چرا نمیگه من خوب چیز نکردم، اینا رو باید کوچ میکردم، چیکار میکردم. حالا این چه قاعده مهم نیست. 10 تا حدیث داریم، آخرش میگه لا یلومن الا نفسه. اولا امام علی علیه السلام میفرماید لا یحمد و حامدون الا ربه، خوبی ها مال خداست، و لا یلوم لائمون الا نفسه. هیچ ستایشگری نباید جز پروردگارش را بستاید و هیچ سرزنشگری نباید جز خود را سرزنش کند. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، 8 چیز است که مدیر باید تو اون 8 مورد که شکست خورد باید خودشو ملامت کنه. 8 رفتار سازمانی است، 8 فعل سازمانی است. یکی از ذاهب الی مائدت لم یدع الیها، میره تو جام جهانی به زور میگه منو بیارید، مثلا تو سفره منو بیارید، منم دعوت کنید، چرا منو دعوت نکردید؟ این اگر ذلیل شد مقصر خودشه. و المتعمر علی رب البیت، میهمانی که به صاحبخونه دستور بده، مثلا رفته توی کشوری چین هی دستور میده، چرا این کار کردید؟ این باید خودشو ملامت کنه. اگه بیرونش کردن دیگه دعوتش نکردن، نگه عجب صاحبخونه چقدر خسیس، یه نه تو بلد نبودی. 3 طالب الخیر من اعدائه، کسی که از دشمنش خیر بخواد، مثلا بگه آمریکا بیا که ما دلار از 120,000 تومان بشه 20,000 تومان، از دشمنش آدم منفعت بخواد. این باید خودشو ملامت کنه. اگه اون دشمن زد تو سرش، بشین سر جات. دیگه چی؟ بخونید آی کاویان طالب ال آمینه من اللعام، کسی که از فرومایگان انتظار فضل و نیکی داشته باشه. ما میدونیم این آقا پسته، اصلا به قول کرمانی ها دستش نمیچکه، بیایم بگیم که آقا لطفاً چکار کنید. دیگه و داخل بین اثنین فی سر لم یدخلاه فی. مدیر داره با معاونش میگه من میخوام دوتایی بریم تو اتاق خصوصی صحبت کنیم، اینا میاد تو. میگه اگه میخواستن که تو رو دعوتت میکردن. شاید آقای اللهیاری و آقای متفکر این نکته میخوام بگم، منم اجازه میام تو. میگه وقتی که در یک کار سری میان دو نفر وارد میشه که او رو وارد اون راز نکردن، فردا میری لو میدی، شکست میخوری، سازمانت به هم میریزه، باید مقصر خودتی، اخراج شدی، عزل شدی، خب نباید وارد میشدی. این پیامبر داره درس مدیریت میده. ما به این میگیم اطلاق و عموم، شامل این مدیران هم میشه. و المستخف به سلطان، این جالبه، مدیریتی کامل، کسی که حکومت رو سبک بشماره. بالاخره آقا رئیس شده هرچی هست، این الان ولایت دست اوست، هر جور بوده، چرا کوچیکش میکنی؟ خب کوچیکش میکنی تو بزرگ بشی؟ خب فردا اون میاد بر علیه تو توطئه میکنه و تو رو ذلیل میکنه، پس مقصر خودته. نگو او ظلمه است، تو ظلمه هستی. هفتم والجالس فی مجلس لیس له به اهل. آقای اللهی رو لطف کنید ترجمه کنید.
یه محلی بری که
جایگاه جایگاهش میدونید. مثلا شما میگید شما عضو شورای کابینه محلی نیستید، میاد میشینه. میگید من گفتم ده نفر، شما وارد میشید. میگید حالا صندلی خالی بود منم اومدم. خب بعد که به تو میگم برو بیرون، میگی آقای اللهی خیلی شخصیت بدیه، من گفت برو بیرون. خب مقصر خودت، اینجا جلسه مثل که بره تو مجلس شورای اسلامی ببینه صندلی خالیه، میگه ما هم نشستیم دیگه. خب تو که مقنن نیستی. کسی که جایی که نباید بشینه بشینه، تحقیر شد، خودش باید. و هشتم چه آیه اکبرزاده؟ والمقبل بالحديث الا من لا يسمع من. یعنی چی؟ احسنت، این خیلی جای صلوات بفرستید. کسی که سخن خود را به کسی میگوید این خرج میکنه که از او حرف شنوی نداره. برید بچه تون رو زمانی بگید برو نوم بگیر که بدونید میره میگیره، ولی اگه بدونید و الان خوابالوه مثلا باید بره غسل کنه یا چیزی کنه، زور کنید بگید نمیرم، مقصر شمایی. نمون آدم باید حرف زمانی بزنه که گوش بدن. مثلا میخواییم به معاونین ما یه دستور بدیم، باید شرایط بسنجی گوش میدن یا نه. اگر شرایط این باشه که اونا یا عصبانی هن یا اخبار بدی بهشون رسیده گوش نمیدن، شما دستورتو خراب میکنی، اسیان او، مقصر تو هست نه او. آدم باید بدونه که دستور بده. انی عمرون معمرون فاطاع، من رئیسم دستور میدم پس باید اطاعت بشه. نه، هر کس گوش نداد تو مقصری. واقعا اینا دور نابه. جامعت المصطفی ما رو دعوت کردن برای کادرشون اخلاق نبوی در مدیریت، ما این همینو براشون میگیم یه جلسه، گفتن ده جلسه بیاد. ما از آقای متحد درخواست کردیم برید قرارداد بنویسید، چند جلسه چی؟ فردا ولا یلومن الا نفسه نشه، مردم یا نخواستن. خب مقصر منم که باید میگفتم چند جلسه. حالا اینا به درد مدیران جامعه المصطفی میخوره، چون المصطفی یعنی پیامبر. من برادرم یه جلسه اینو بگم بشه، میگه بابا هر جور دستور ندید. آقا من رئیسم با دستور بدم. نه، تو هر جلسه نرید، من رئیسم میرم تو این جلسه. نه، شما رئیس هستید ولی فعلا این جلسه مال ایناست، باید اجازه بگیرید. با اینکه مقام موافق هستید میگه منم تو این جلسه بیام یا نه؟ قبول دارید آقای مطلبی یا نه؟ اون دیگه میتونه وارد شد، میگه من رئیسم وارد شد. ببینید یه عوارضی داره. چرا؟ برای اینکه اولا اونا هول میشن، ثانیا آماده نیستن، میخواستن یه چیزی. شما میرید مصوبات ارور پیدا میکنه از ترس شما، بعد فردا میگید همهشون به درد نمیخورن، اینا اصلا بلد نیستن تصمیم بگیرن. میگیم نه، شما هماهنگ میکردید، شما که منشی دارید که بوده آقا بنده هم میام تو جلسه. البته ولایت داره میتونه بیاد، ولی استفاده از ولایت هم زمان میخواد. صرف این که من مقتدر هستم، اعمال قدرت در هر شرایطی نباید بشه. قبول دارید؟ این دیکتاتوریست که من هر موقع، هر زمان، هر چی من. این هشت مورد را این گوش بده انسان، نباید مدیر جلسه رو تضعیف کنیم. من همینجا بودم، یه آقای فرماندار قم بود اومد پیش من گله میکرد، میگفت من جلسه رو تشکیل دادم با مدیران قم، یهو دیدم معاون سیاسی استاندار وارد شد، همینجوری وارد شد. من یخ زدم، ناراحت شدم. من دارم جلسه رو اداره میکنم، درسته شما موافقید. دیدم ناراحت بود، بعد من دلداری شدم، گفتم خب اون یه مقام بالاتر از شماست. گفت نه، شخصیت من خورد شد. گاهی اینجوریست، هرجا بریم. من خودم آقای اللهیاری یادشون، معصومیه چند تا مدرسه داشت؟ چهار تا بود. ما چهار تا مدیر نصب کردیم، یهو دیدیم مدیر مدارس بدون اجازه من بالاتر از من بود. رفتم دیدم ایشون چهار تا رو دعوت کرده. دستو گفتم بیاید. بعد به منم گفت، بعد من بلند شدم گفتم یعنی چی؟ اینا مدیرای بنده هستن، من مدیر شما هستم. و همین باعث شد الان آقا اصلا سرنوشتش معلومه کجا رفت. وقتی آدم سوء استفاده کنه از موقعیتش به جایی نمیرسه. یا بگه منم میام. خب خوبه، آدم بهش میگه آقا مصلحت نیست شما بیاید. اصلا اینا همون رفتار سازمانی هست. خب خداحافظی کنیم. پس ببینید صداقت با خود یعنی چی؟ آقای کاویان، یعنی هر جا ناکام شدیم مقصر بنده هستن، فرافکنی ممنوع. اسم قاعده چی شد؟ آقای دکتر مطلبی، ملامت خود، فلا یلومن الا نفسه. پاورقی رو حتما ببینید، در موقع مؤاخذه واقعا خود را تازیانه. این دیگه خداحافظی کنیم. آقای متفکرم میگه همیشه زود یه روز زودتر تعطیل کنید که با بتونن دوستان سوال کنن، دستاشون بیارن بالا، دستاشون قطع میشه. این مصادقه است در معامله نفس، از مشارطه صبحگاهی تا محاسبه شبانگاهی، مؤاخذه شامگاهی صادقانه با خود برخورد کند، شرط صادقانه با خود کند در صبح، یعنی اراده اصلاح رفتار سازمانی خود را در طول روز صادقانه ابراز کنه و قاطع، نه اینکه با تسامح و تساهل و اراده غیر جدیه. به هر حال انسان دو بعدی است، یک بعد آن با بعد دیگرش معاهده و معامله می کند که قول صادق علیه السلام معاملت النفس. در مقابل صدق کذب است، یعنی با خود دروغ گفتن، غیر جدی بودن. مدیر کاذب یعنی خودش را تکذیب می کند، مدیر صادق خودش را تصدیق می کند و در مسیر اصلاح رفتار قرار می دهد. میگه منم و هزار مشکل، مشکلاتش برطرف می کنه، نه اینکه میگه منم و همه خوبی، مشکل مال دیگرانه. چقدر صداقت خوبه در مدیر، اونم در رابطه با خود. مثلا بگی که من زود عصبانی میشم، مال و دنیا رو علاقه دارم، بی مبالاتم، کم تقوا هستم، قدرت طلبم، مستبدم، کینه ورزم، بخیلم، شهیهم. همین صداقت نجاتش میده، منجاته، منجات یعنی محل نجات. باعث چی میشه؟ هر کی گفت باعث میشه من دوچار علو نمیشه، دوچار عجب نمیشه. قدر گلیم و اقلیم نفس خود را اندازه میگیرد، پاش گلیمش بیشتر دراز نمیکنه، حتی خود را متهم کند. همیشه تو نهج البلاغه داره لانفسهم متهمون، پاورقی اومده. و یوسف هم خودشو تبرئه نکرد، ما ابرأ نفسی. حالا است که میتواند ضعف‌های خود را برطرف و به نقطه قوت بدل کند، تهدیدات نفس رو به فرصت‌های اصلاح و انگیزش تبدیل کند. فتحصل فتوای 53 در سال تحصیلی 1404-405، مدیران در مقام مدیریت برخیشتن باید با خود صادق باشند، ضعف‌های خیش را بشناسند، بشمارند، دچار عجب نشوند، در ناکامی‌ها فقط خود را ملامت کنند، همیشه خود را متهم به کمکاری و کاستی کنند، نه دیگران را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا این نوبت رو میدیم آقای باقرپور، چون مدت ها تشریف نداشتند، پردازشگر نظریه ام القرا.
از ادب و سلام دارم و باعث خوشحالی و خوشبختی انگاری هدیه حضرت صدیق طاهره بودی که من توفیق پیدا کنم در این مبحث مهم بیام و هم بشنوم هم توفیقم شما دارم بشه که نکته ای رو بگم. آنچه که باید خدمت از تالی عرض کنم اینه که صداقت راستگویی نیست، یعنی این که معنا میکنم به راستگویی، بله صداقت عملیست، گفتاری نیست. صداقت وقتی در چشم بیاد آنچه که باید ببینه رو باید ببینه، خوبی ها رو
ببینیم خونه
لذا ما باید یک تفکیک قائل بشیم. در حوزه مدیریتی صداقت عملی است، عمل هم باید مطابق فرامین باشه، مطابق برنامه ریزی ها باشه. یعنی یک مدیر وقتی میتونه صادق باشه که اون چی که در دستور کارش هست را انجام بده، غیر از اون اگه عمل بکنه کاذبه دیگه، صادق نیست. و این بحث صداقت اینقدر مهم هست که ما زمانی میتونیم در حکومت اسلامی و در بحث مدیریتی شاگرد پروری بکنیم یا نیرو رو آموزش بدیم که خودمون مطابق اون برنامه‌ای که مالک الملک برنامه ریزی کرده، اون که خلیفت الله میخواد، اون که معصوم میخواد، اون رو عملیاتیش بکنیم. نکته رو خواستم
لبش این بود که صداقت در عمل هست، قدم و صدق، اقدام صادقانه. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مطلب مهمی فرمودید، استفاده کردیم. همطور که آقای باقرپور هم اشاره کردن، صداقت یک بادش صداقت گفتاری است، ولی عملا یک فرایندی است که ذاتش از درون انسان نشأت میگیره و به صورت گفتار و عمل بازتاب داره. لذا تمرین و ممارست برای صداقت یک امر مهم است. همین که از دانایی انسان نشأت میگیره و یک نیت صادق میخواد، یک تمرینی و ممارستی هم براش باید انجام بشه که بتونه آدم تمرین کنه صداقت با خودش و دیگران. لذا این فرمایشات به نظرم جنبه عملیاتیش بسیار مهمه که لزوم توجه مدیران بهش است. الحمدلله این مطالب که فرمودید به صورت فایل پی دی افش هم به صورت درشت من الان خدمتتون توی ایتا ارسال کردم، میتونید به دوستان نشان بدید. فرایند جالب دیگه ای داره که حالا من به ایتای شما یه فایل پی دی اف فرستادم، اینها رو به صورت خیلی واضح و
تصویری.
بله الحمدلله هست. حالا اونم یه سوال آزمونم هست که باز توی همین هوش مصنوعیه، اونم اگه دوستان فرصت داشتن من میتونم الان نشون بدم.
بله اون صوت هم باشه خوبه.
حالا تو چیزم ویدوی گفتاری تصویری رو خدمتتون ارسال کردم، اگر فرصتی بود دوستان خواستن. حالا تو کانال هم
سلام علیکم. این هنوز که نیومده آقای سلیمانی، تو اینو ببینید. یه کمی با تأخیر میاد. تو ایتا خب این بلغه تو ایتا میاد دیگه نه؟ مدرسه فقهی؟ هم شخصی الان نیست. نه الان بیاد باید تو هم ردیف باشه. این الان اینجا اینا هنوز باید بیاد توی ردیف، مثلا الان باید اینجا باشه. بله آقای سلیمانی راد یه رفلش میکنه. الان مگه اینو بزنیم دوباره از زبان؟ بله این چون اسکای روم هست خود خود. الان باید اینجا باشه. شاید بر من نفرستید نه بره؟ یعنی اخبار پیام اینجاست.
این رو باز کنید دوستان. فیلمشه این هم جالبه. این رو بزنید برم چیزی که امروز خیلی جالب تولید میشه.
این طالب به چرخه. الان میبینید دوستان، خود شما خودتون توضیح بدید. اسکای روم چون میخوایم اینو ببینن، دوستان هم دارن گوش میدن. مدیر صادق نوشتن راهنمای خودشناسی و مسئولیت پذیری، قانون طلایی، صداقت با خود. صداقت یعنی چی؟ مزایای کلیدی صداقت: سلامت روان، بهبود روابط، افزایش اعتماد. وظیفه مدیر: محاسبه نفس فراتر از ناکامی های شخصی. این همون است که گفت.
یه فایل دیگه هست استاد، اینو ببندیدش که خیلی جالب تره. اینو باز کنید، خیلی چیز جالب.
این ببینید، این خلاصه پی دی افه. هرچه آقای مطالبی مخالف پی دی اف هم، ولی خب دیگه این خوش مصنی. قلب رهبری سفری به ژرفای صداقت در مدیریت اسلامی، بازخوانی اصل صداقت، سرآغاز همون دعایی که آقای قمشه‌ای گفتن، این آیه طلب صدقه. رب ادخلنی مدخل صدق، ساعت 8 صبح کارت میزنه، اخرجنی مخرج صدق کارت میزنه، بعد میگه وجعلی من لدن که سلطانا نصیرا، با برهان برم یا نه معاون قوی داشته باشم، استاندار خوب. معنای صدق تطابق با واقعیت در گفتار، باور و کردار. این اعتقاد، عزم، اراده، عمل. مدیری که عمل کرد و رفتارش مطابق با واقعیت و مصلحت باشد صادق است. این دقیقا بحث امروز گوش کرد، نظر داد. نیت او رسیدن به حقیقت است، حتی اگر در عمل به طور کامل محقق نشود. چون واقعا حرف شنوه، یعنی هر چی ما گفتیم، خداوند چنین نیتی را میپذیرد. یک شایستگی است محوری در رهبری الهی. خدا صادق، اسماعیل صادق، یوسف صدیق، مریم هم صدیق، هر چهار تا را ردیف کرد گفت. عمیق‌ترین لایه صداقت از دیگران به خود، یه همون صداقت با خوده که ما گفتیم محل نزاعه، که به چه معناست. این قاعده رو ماشاءالله از ما درشترش کرد، ولا یلومن الا نفسه، چقدر صحیح. در هنگام شکست و خطا هیچ کس را جز خودش سرزنش نمی کنه. این میشه صادق. بعد مصادیقش 8 است. کسی که از دیگر دشمن طلب خیر کنه، بخوابد با دست چرب و آلوده به غذا و مثانه پر، مثانه پرش ما اضافه کرد، بعد باید بره عمل پروستات انجام بده، بسید هر شب میتونست راحت. این تو روایت دیگری هست. این 8 بود، فقط 2 شده هست. اینجا هم هست، خوابیدن رو پشت بوم بدون حفاظ. این انجای دیگه گرفت این را. سوار شدن به کشتی در دریای طوفانی، ورود به مهمانی بدون دعوت. این باید خودش رو ملامت کنه. سازوکار اجرایی صداقت با خود، یعنی معامله با خود، مراقبه، محاسبه، مؤاخذه، اینا که گفتیم مشارطه هم هست. مشارطه صبحگاه هست. اولین ثمره صداقت با خود اذعان به ضعف هاست. جالب بود. در قوه غضبیه من زود عصبانی میشم. در قوه شهوی، ببینید چقدر اینا رو خوب طبق بندی. من به دنیا علاقه دارم، قدرت طلبم. در صفات نفسانی، یعنی قوه واهمه، به غضبی هم میخوره البته. من کینه ورز، بخیل یا حسودم. اینا رو جابجا کرد. این صداقت رادیکال اندازه واقعی گلیم نفس رو به انسان نشان میده و او رو از دوچار شدن به توهم کمال باز میدارد. دومین ثمره صداقت با خود، مسئولیت از عجب و خودبزرگبینی است. صداقت با خود ترانسفورمیشن، این امکان رو فراهم میکنه که تهدیدات نفسانی به فرصتی برای اصلاح تبدیل میشن. فرد خود رو متهم میکنه که مبادا قوتهای خود رو بیشتر از ضعف‌های خود شمرده باشد، از این طریق همواره در مسیر تواضع باقی بماند. جنبندی اصل پنجم، منشور مدیریت برخیشتن. صداقت، ضعف‌های خیش را دقیق بشناسند و بشمارند. این هم فتواست. دوچار اوج به یعنی خود شگفتی نشد. در ناکامی ها فقط خود رو ملامت کنند. همیشه خود را متهم به کمکاری و کاستی کنند. نه دیگران را. این الان همون فتواست 53 در 4 بند خلاصش کرد. مدیر صادق. پاداش صداقت همونطور که گفتیم و صادقین و صادقات اعد الله لهم مغفره و اجر عظیم. جدا باید تحسین کرد و یه نوع اعجازه. جایگاه طلب صدق در منظومه رشد انسان. حالا اینا دیگه میفته فردا که 7 هست: خوف، جهد، حمل العذار، ریاضت، طلب صدق، عزلت و ربطش به فقه که میگین برگشت به اون 7. گفت طلب سر جز اون 7 اصله که امام صادق فرمود. رهبر صادق از خودشناسی تا تعالی. رهبری که سفر خود را با صداقت آغاز کند نه تنها سازمان خود بلکه ابتدا وجود خیش را به ساحل آرامش و حقیقت میرساند. حالا ببینید این مسجد یک کشتیه. کشتیبانش آقای اللهیاری هست. واقعا هم موج اطراف ایشون رو گرفته. صخره هم هست. ایشون با درایت، با حوصله این کشتی رو دارن میبرن جلو و چون صداقت دارن خداوند بهشون توفیق ادامه خدمت میده. این کشور یک کشتیست، آقا کشتیبانش. این جهان یک کشتیست، امام زمان کشتیبانه. کشتیبانه. این سفینه. هر کسی شرکت خودش رو باید یه سفینه حساب کنه. من دارم مسافرین رو میبرم. گردابی حائل هست، بیم موج هست، شبی تاریک هست، کجا بریم به ساحل برسیم. مدیریت گرفتارانه. صبح تا شب مسئله تولید میشه، حل کنه. اگه انسان با خودش صادق باشه قطعا پیروز میشه. حالا اون بود صوتش هم دیگه بذاریم که جناب دکتر که زحمت کشیدن.
شما صداقتتون اونقدر واضح و شفاف باشه که به بخشی از هویت حرفه‌ای شما تبدیل بشه. و در نهایت اسماعیل که مظهر صدق در تعهده، رهبری رو در نظر بگیرید که وقتی قولی میده تیمش با خیال راحت میدونه که اون قول به هر قیمتی که شده عملی خواهد شد. این نوع صداقت اعتماد رو مثل سیمان توی یک سازمان محکم میکنه. خب ما لایه بیرونی صدق رو دیدیم، اما بزرگترین مانع برای رسیدن به اون بیرون از ما نیست، در درون خودمونه. بزرگترین دروغ‌ها اونایی هستن که به خودمون میگیم. اما چرا صادق بودن با خودمون انقدر سخته؟ این اسلاید موانع اصلی خیلی خوبه. به این نموداری نگاه کنید. بزرگترین مانع ترس از حقیقته. ترس از دیدن ضعف‌هامون. بعد از اون فشار اجتماعی قرار داره که ما رو وادار می‌کنه نقاب بزنیم. و در آخر هم احساس بیکفایتی که دائم توی گوشمون زمزمه میکنه که خود واقعی ما به اندازه کافی خوب نیست. و این ما رو میرسونه به قلب ماجرا. رهبری واقعی و پایدار نه بر اساس کاریزما، بلکه بر پایه یک خود ارزیابی بیرحمانه و صادقانه ساخته میشه. تفاوت بین مدیری که با خودش صادقه و مدیری که خودش رو فریب میده از زمین تا آسمونه. مدیر صادق مسئولیت میپذیره، میگه اشتباه کردم و از شکست به عنوان یه پله برای رشد استفاده میکنه. اما در مقابل مدیر کاذب همیشه دنبال یه مقصر میگرده و توی چرخه تکرار اشتباهاتش گیر میکنه. نکته کلیدی دقیقا همینجاست. منبع ما تأکید میکنه که یک مدیر باید مثل یک حسابرس دقیق نقاط ضعف خودش رو بشناسه و بشماره. این یعنی چی؟ یعنی وقتی مشکلی پیش میاد اولین و تنها انگشت اتهام باید به سمت خودمون باشه. این ایده به یک اصل خیلی چالش برانگیز اما فوق‌العاده قدرتمند منجر میشه. یک قانون باستانی که آزمون نهایی صداقت با خوده. این اصل ساده اما عمیقه. هیچ کس را جز خودت سرزنش نکن. این فقط یه جمله نیست، این یک تغییر کامل در نگرشه. یعنی پذیرش مسئولیت مطلق برای هر نتیجه‌ای توی زندگی و کارتون. برای اینکه این اصل رو بهتر بفهمیم، منابع از یه سری مثال‌های جالب استفاده می‌کنن. تصور کنید روی پشت‌بامی بدون حفاظ می‌خوابید و می‌افتید، یا آگاهانه با یه قایق کوچیک به دل دریای طوفانی می‌زنید. خب توی هر دو حالت شما توی زنجیره علت و معلول یه نقش داشتید. اصل میگه روی همون نقش تمرکز کنید. این مثال ها حتی افراطی تر هم میشن. مثلا اگر با یه وسیله مشترک توی حمام عمومی بیمار بشید یا با دست های چرب بخوابید و کابوس ببینید. هدف این مثال های عجیب اینه که ذهن ما رو به چالش بکشن تا به جای پیدا کردن مقصر بیرونی همیشه از خودمون بپرسیم سهم من توی این اتفاق چی بود. ببینید نکته این مثال ها خرافات نیست. این یک تمرین ذهنی قدرتمنده برای حذف تمام بهانه ها. پیام اصلی اینه شما همیشه توی زنجیره اتفاقات یک نقش دارید، هرچند کوچیک. با پذیرش این نقش شما قدرت تغییر شرایط رو به دست میارید. بسیار خوب، این کار درونی سخت و طاقت فرسا چه نتیجه ای داره؟ چطوری این صداقت رادیکال با خود به یک قدرت واقعی در رهبری تبدیل میشه؟ پاداش این صداقت درونی فوق‌العاده است. این یک فرایند زنجیرآوره. وقتی به شفافیت در مورد خودتون میرسید، قدم اول اعتماد به نفس شما واقعی و محکم میشه. قدم دوم دیگران این یک پارچگی رو میبینن و به شما اعتماد میکنن. قدم سوم و در نهایت هر چالشی به یک فرصت برای رشد تبدیل میشه. قدم چهارم. اگه بخوایم کل این بحث رو توی یک جمله خلاصه کنیم، این جمله از منبع بهترین توصیفه. مدیری که با خودش صادقه انگار قدرت کیمیاگری پیدا میکنه. اون میتونه ضعف رو به قوت و تهدید رو به فرصت تبدیل کنه. این نهایت قدرت یک رهبر. و حالا این سوال برای شما باقی میمونه. اون یک حقیقتی که امروز در مورد خودتون از روبرو شدن باهاش فرار میکنید چیه؟ شاید اولین قدم برای تبدیل شدن به یک رهبر واقعا صادق پاسخ صادقانه به همین سوال باشه.
ما یه دونه یه عذرخواهی باید بکنیم از آقای اکبرزاده، آقای عبدالهیاری، آقای سجادی، دوستان دیگه که وقتی من استعفا میکردم
از امام جمعگی نوشتم علت استعفای من کمکاری دوستانه. حالا برای ثبت در تاریخ میگم که نه، کمکاری خودم بوده و به این علت استعفا کردم. چون روز نوشتم بعد شاید آقای دست من ناراحت شدن، آقای اکبرزاده، آقای اللهیاری، آقای سجادی. ما باید شجاعت داشته باشیم بگیم که ما کمکار بودیم، میتونستیم بیشتر کار کنیم، موفق تر باشیم. حالا همینطور تو کشور هر کسی همینجور بگه دیگه طلبکار نمیشه، همه بدهکارن. وقتی آدم بدهکار شد خدا رو کمک میکنه، ولی یک کسی طلبکار باشه معلوم نیست خدا کمکش کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوزی ها فرمایش آقای مطلبی امروز زحمده بودیم بگید نکته ای نه حالا بگید خب این بشه
بلنگو زد میکنم
حالا بعد تموم شده، حالا بخره ضبط میشه در تاریخ میمونه، چون این میره الان تو آپلود میشه.
بله من ارزم اینه که ما شاید بتونیم برای صداقت مراحل مختلفی رو تعریف کنیم، مراحل مختلف. اول صداقت در دریافت، اصلا به کی مراجعه کنه، به کدوم متن، به کدوم مقام که دستور رو از بالا بگیره. دوم صداقت در فهم، یعنی تلاش بکنه که واقعا بفهمد که چه خواستن ازش. اینجا اگر خیلی هم مدیران ما اصلا دقت لازم رو توی این قضیه نمی کنن، سرسری رو قضیه نگاه میکنن. بعد صداقت در رفتار، این رو خوب عمل کنه، و نهایتا صداقت در گفتار.
بسیار عالی بود، ردبندی شد، خودش یه هوش طبیعی بود. آقای کاویان شما برای ثبت در تاریخ
استفاده که خیلی بحث جالبی بود. شما این در مورد این قانون که خود مقصر پنداری اسمش الان یادم، ولی
ملامت
نفس، اینم فکر میکنم بنابر همین روایتی که فرمایش کردین خیلی روایت جالبی هم بود، این یه حدود سهودی داره مثل برعکسش، که خیلی از مدیرها هستن که اصلا کلن میگن ما بهترین کار رو انجام دادیم، زیادم دیدیم دیگه، بخصوص این دوره خیلی دیده میشه. از اون ورش هم هست، اگه یه مدیری همیشه خودش رو مقصر بدونه تو همه موارد، این باعث میشه که یه سری تالیفاست هایی داره. من جمله این که اون عامل‌های خطر و عامل‌های آسیب رو نمیتونه شناسایی بکنه، اصلا مقصر شد خودش نبوده، کمون که شما مثلا فرمایش کردین کمکاری دوستان، حالا منظورتون همه دوستان هست، ولی بالاخره یه عده دوستان کمکاری کردن دیگه. اگه ما بگیم که مقصر خودمم، بعد اون کمکاری هایی که واقعا بود رو در نظر نگیریم، این ادامه پیدا میکنه، یعنی اصلاح نمیشه. به نظر میاد این قانون خود مقصر پنداشتن، این حدود سهولش مشخص بشه، خیلی ثمرات بالایی خواهد داشت.
این توی نبوی 8 مورد فرمود حدود سهول بود، میگه شب با دست چرب و نمیدونم غذا شکم پرو، به خواب آدم سیستم گوارشیش دیگه نمیتونه به یکی دیگه. پس ما میگیم هر میشه دقیق گفت، مثلا اینجا که مصلای پردیسان اینجور شد، ساخته شد دوستان زحمت کشیدن، اونجایی که نشد من مقصر بودم. خب آدم میاد مواردشو میگه. خود اینایی که پیامبر فرمودن حدود سقوره، ایشون این هوش مصنوعی هم گفت دیگه، گفت اگر تو حمام عمومی رفتی مثلا مریض شدی، نمیتونی بگی که مقصر حمامیه، خودت باید میگفتی چجور هست چجور نیست، میپرسیدی بعد میفتی. آدم آنفولانزا بگیره بعد میگه مقصر دیگرانن، بگه خب چرا ماسک نزدی، چرا دست نشستی مثل کرونا. ببینیم ما هم میتونستیم آنفولانزا نگیریم، هی بگیم که محیط خرابه، وزارت بهداشت فلانه، مردم بی مبالاتن. خب شما چی؟ حالا نکته دقیقی آقای کاویان گفتن، گفتن اگه ما اینجوری باشیم ضعف ها باقی میمونه. نه، اونا وجدان دارن، وجدان دارن، میگن که آقای قوامی مثلا گفت که همکاری فلان، اونا میفهمن، میگن وقتی این داره اعتراف میکنه خب ما هم باید اعتراف کنیم. مثلا میگن نه ما هم اینجا اینجور بود، اونجا اونجور بود. اینطور نیست که اونا مغرور بشن و ضعف های خودشون رو. های علایقی این اشکالی که ایشون میگیرن چجور جواب میشه داد؟ میگن اگه بگید که کمکاری من بوده دیگران خوب کار کردن، و دیگران که کمکار بودن تو کمکاریشون شجاع میشن. اگه جواب آقای کاویان رو یعنی اونا مثلا ادامه نمیدن تو کمکاری، بلکه چی میشن؟ پرکار میشن.
درست عرض میکنم، ولی کلمه کاملا شد اینقدر کامل نباشه. ببینید، اقتدار یک مدیر در یک سازمان خیلی مهمه. ما این موضوع فرمایش شما را یه موقع اخلاقی نگاه میکنیم، بله، یعنی مدیر همیشه باید خودش رو مقصر بدونه. چرا؟ چون که ما تو مدیریت یه بحثی داریم که میگن که اختیار قابل تفویضه ولی مسئولیت قابل تفویض نیست. یعنی همه مسئولیت ها، یعنی همه کمکاری توی سازمان به نوعی به مدیر برمیگرده. اما اگر حالا این مدیر بیاد همیشه یه موقع در درون خودش مقصر بدونه درسته، ولی یه موقع این بیاد اعلام کنه، اگه اعلام کنه، مدام این رو اعلام کنه، من فکر میکنم اقتدار مدیر زیر سوال میره، فردا اثر بدی در عملکرد دیگران میذاره و باعث سوء استفاده میشه.
آقای اکبرزاده نکته‌ای دارن تو این زمینه. آقای اینکه میفرمان مدام اعلام میکنه که اقتدار مدیر زیر سوال میره، منظور اینکه
مدام نیستی، نه از نظر اون، اگه نظر این مدام نیست، اون وقتی پاسخ سوال پاسخگویی، بله بگید که من پاسخ این مسئله آدم هم مدام بگیره، مدام که کسی قرار نیست این رو بگیره. این موقع هست که میگوزن چرا مثلا این کاری کردی؟ میخواب ما مقصد بودن یه اتفاق، ولی این چیزه
نه. نکته آقای مطلبی و کاویه اینه که آیا این اثر منفی داره یا مثبت؟
به نظر من نظر مثبت داره، چون بالاخره همونجور که مسئولیت گردن اون آغاز تبعاتش باید بپذیره. یه موقع هست از آقا جریان شما کلا فرق میکنه با بقیه، یه موقع هست که مسئول اختیارات کامل داره، شرایطش فراهمه، بودجهش کافی لازم داره، ولی جریانی که آج آقا بود اصلا زمان آج آقا، اصلا کلا فلسفه کار آج آقا اون بس اتحاد ما دوارد، آج آقا اینجور ترک کرده که فرهنگ سازی بشه و الان نتیجه گرفته. اون موقع هم تو پردیسان که میخواد اجرا بشه خود اجرای شد، نتیجه گرفت اینا، ولی حاج آقا خب همت بالایی دارن، دوست داشتن که اجرا بشه تو سر جای کشوری تو مثلا پردیسان. وقتی مثلا دولت میگه من همراهی نمیکنم، وقتی شما سر داره میگه من طرف قبول ندارم، بقیه اونا سازمان متولی باید همکاری کنه، همکاری نمیکنن. حاج آقا از این جهت، ولی خود حاج آقا، تیم حاج آقا، اون چیزی که در توانشون به باید انجام میدن، اگر شرایط فراهم بود یه سومش انجام میداد به نتیجه میرسید. ولی خب وقتی که ظرفیت زمانه اینجوری هست که نمیپذیره، ولی الان بعد از 10 سال همه فرموشات آج آقا داره محقق میشه، یعنی که جناح راست و چپ و آرش و بور همه این حرف رو دارن تکرار میکنن. من به اسم خودشون هم مصادره میکنم، ما بودیم که این کاره کرد، همونه که مخالف بودن الان میگه ما بودیم کاره کرد. شرط حاجب
دارن. آقای اللهیاری خودشون گاهی شواهدی دارن که فلانی که
بله.
یه زمان مخالفت میکرد بعد چی گفت مثلا؟
بله این همه خیلی هم. یکی از آقایان بود که کمر همت بسته بود که مثلا قلقه هم میکنیم تر اینا بعد خودش گفت کاش ما این کاری میکردیم.
من حالا دقیقا مستاقی با موضوع نگاه نکردم و من مفهومی گفتم.
مفهومی دو
به نظر من اگر ببین از اخلاقی که خب کاملا درسته. حالا اگر مواردی هم باشه که این رو اعلام بکنن هم خوبه، اما اگر همیشه من از کلام مدارگی همیشه در همه صحنه ها هم خودش مقصر بدونه و هم این رو اعلام بکنه، سازمان دیگه اصلا مقتدران دیگه اصلا اداره نمیشه.
نه حتا این فرمایش شما نمیشه کامل نیسته کرد، چون اگه این اتفاق بیفته که رئیس قبول بکنه که مثلا میگه اشتباه اینا، بالاخره این کارمند جز اینا میفهمه وقتی رئیس میگه مثلا کمکاری بوده باید یا جبران بشه به هدف اینها، یا جبران بشه یا یه تغییراتی در معاونت های ایجاد خواهد شد، یه اتفاق خواهد افتاد. با این هم یک اینو کنایه هم هم مدیر وقتی میگه من میخوام تقصیر رو گردن خودش میندازه، یعنی با حساب کن، یعنی شرایط باید عوض بشه دید. بی‌معنی نیست که فقط بگیم خب گفتن که فایده نداره، خب درسته اقتدار میاد پایین، ولی وقتی این حرف زده شد پشت سرش قطعا یه عملی اتفاق خواهد افتاد، یه معاونت جابجا خواهد شد یا اونا قول خواهند داد همکاری بکنن. هدف اینه، هدف این نیست که فقط بگیم ما اشتباه کردیم.
آقای اکبر زودم یه نکته پایانی داره البته.
صدا
چه کم
کنه؟ آقای
من می‌کنم یه سو تفاهم پیش اومده. این که مدیر اگر شکستی بود به خودش منتسب بکنه، این در رابطه با مقام بالا دست نه پایین.
یعنی وقت بشه من
زیر مجموعه نباید مدیر بیاد اعتراف بکنه مثلا من اشتباه کردم، این نه، این در رابطه با مقام بالا دست. مثلا در ماجرای زکریا ببینید وقتی اون ایمان حضرت مریم سلام الله علیها رو میبینه و اون خانه که براش ارسال شده، بعد میاد به خدای خودش میگه من اشتباه کردم، اشتباه فکر میکردم روزا تو و من مثلا فرزنده نه. اینه که این نسبت به مقام و بالا دست نبره.
خواهی اکبر زدم به یه نکته بگن چون
مطلب خاصی نبره
چون شما جزو کمکارا ببینید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که آقای کاویانی و آقای مطلبی به خصوص آقای باقی پور گفتن من قبول دارم تا حرف آقای اللهیاری رو و شما اون صداقت که در نهایت اوج هست که میفرمایید من مقصرم و مدیریت رو هم در درس امروز تعریف کردید که مدیر باید خودش رو مقصر بدونه تا اونایی که تابع هستن و پیرو هستن به اصطلاح چکش به مغز بخوره و سعی بکنن که یه تغییرات مهمی رو انجام بدن، بعد برای اون گردشگری مدیریتی فکر بکری بکنن. این از این نظره. به اون خاطر موردی که هست از نظر بله اخلاقی، از نظر تقوایی و به قول خضوع و خشوع شما خودتو میدونی باید ما درس عبرت بگیریم، به ویژه عبرت بگیریم ببینیم که نقصهایی که داریم چجوری. به قول شما هر شب که سر به بستر میذاریم یه گردآوری مطالب روزانمون رو انجام بکنیم، تفکر بکنیم که برای فردا بهتر شدن چه کار باید انجام بدیم. پس اگر خودمون رو مقصر بدونیم یکی از پیشرفته ها و رمز و کلید موفقیت مدیریت اسلامیه.
اتفاقا آقای اللهیاری هم همین رو گفتم شما کسیم به شما خلافم
من یه روایت دیدم از پیامبر اکرم که میفرمایند که توی خود این شکست ها خودش پیشرفته، تو خود این مثلا اشتباهات رو قبول کردن و توی جبران توی مثلا الان فکر کنم راجع به مریضی اینا بود که گفت تو خود هم مریضی ها پیشرفته، خداوند یه جور قرار داده که همین هم توش پیشرفته. یعنی همین پذیرفتن این خودش پیشرفته.
بله. نه نه ظرف خالی قابل پر شدنه، ولی اگه بگید من خوبم دیگه جای برای پذیرش حقایق دیگه نیست.
بله.
حالا من این نکته ای که میخوام بگم، ما الان 5 سال استعفا کردیم، 5 سال نیم، یارانی ما رو الان کمک میکنن که الان آقای اللهیاری با دل و جان، آقای اکبرزاده با دل و جان، آقای سجادی رئیس امامت با دل و جان، آقای قنبری با دل و جان، اینا کیان؟ اینا همونایی هن که توی این 5 سال کشف شدن. من قبلا آقای اکبرزاده رو نمیشناختم، قبل از امام جمعه آقای قنبری رو نمیشناختم، آقای سجادی رو نمیشناختیم، امام جمعه شدیم شناختیم. بعد اینا الان دارن ادامه میدن، خیلی هم قوی خوب، امامت امارات از پردیسان محدود بردن تو ایران و جهان نامحدود. حال مسجدی که در خدمت ایشون هست یا ایشون در خدمتش هستند پایلوتی شده برای کل کشور. خب اینا از آثار همونه که حتی من نمیخوام بگم ما حالا، چون بحث علمی عرض میکنم، اگر ما میگفتیم ما همه کارها رو خوب کردیم اینا هیچ کار نکردن، انگیزش منفی ایجاد میشد. هرچند من برعکس نوشتم، نوشتم کمکاری دیگران، الان ما از اون اصایی کردیم، ولی باز در این حال انگیزش ادامه پیدا کرد. شاید نظر آقای کاویان هم همینه، میگه اگه بگید دیگران خوب، دیگران خوب، درست، دیگران چیز، اینو میگفتید ما هستیم، دیگران دیگه فکر میکنن خیلی خوبن، ادامه نمیدن. از اون صداقت اینو میخوایم بگیم، صداقت باعث افزایش انگیزشه. قبول دارید؟ ممکنه یه مدتی هم یه لجاجت های چیزایی تو محیط پیش بیاد، ولی نهایتاً اونی که میمونه اونه، لسان صدقه، چون قدم صدق میشه لسان صدق، اونی که میره اونیست که همینجوری یه چیزایی گفته، ولی اونی که ماندگار، ما اندالله باق و ما اندکم مزین فد. خب خیلی طولانی شد، ببخشید، این یه رکورده فکر کنم بیش از این
یک ساعت و